انگار با مرگ اتفاقا شکوفان میشه مولانا، یعنی یه شکوفایی داره، یه نوع اصلا انگار با مرگ، با اندیشیدن به مرگ، یه نوع ترقصی در بیان و ادبیات مولاناست. نه اینکه مرگ رو فقط تحمل بکنه، دعوت به تحمل بکنه، دعوت به مرگ اندیشی بکنه یا مرگ رو توجیه بکنه. به بیان صریح مولانا در بسیاری از غزلیات، جناب غریبستان یا همین شعری که شما مطلعش رو خوندید، رو سر بنه به بالین، یا روزی که توصیف میکنه مرگش رو، اصلا تصویرهای عجیبی میاره، خواستم بگم وحشتناک، ولی واقعا یه دهشتی هست. منتها همه اینها ظاهرا یه رابطه علیل معلولی داره نزد مولانا، یعنی انگار این مرگ معنا بخش زندگی میشه. تکرار میکنم، منظور این نیست که توجیه بشه مرگ، یا اینکه بگیم زندگی رو فقط در قطعیت مرگ ما میتونیم بفهمیم یا تأمل کنیم، بلکه نزد مولانا تأمله. حالا این مرگ اندیشی، یا به تعبیر امروزی ها میگن مرگ آگاهی، اینکه به تعبیری مرگ تنها قطعیت ریاضیگون زندگی انسانی است و حیات انسانی شاید تنها قطعیتی که داره که مثل یک امر ریاضی است، یک گزاره ریاضی، همین مرگه و مرگ اندیشی. اونطور مرگ اندیشی نزد بعضی ها بپذیریم در ادبیات کلاسیک که ما، وقتی فقط به توصیف، به ویژه در قرون ابتدایی، شاید موجب یه نوع انفعال، یه نوع رخوت، یه نوع ترس و بیم و حالا اون کلمه وحشت و دهشت بشه، در یک برخورد متضاد موجب تعالی و عروج هم میشه، یعنی یک تلاشی که بسیاری داشتن برای اینکه یک تعادلی با استفاده از مرگ آگاهی و مرگ اندیشی، این دوتا من به هم تفکیک کنم، مرگ اندیشی و مرگ آگاهی رو، یه تعادلی بین دنیا و آخرت به وجود برن.
مولانا میگه کلامشون نگاهی که داره، حتی با توجه به همون غزلی که صحبتش شد و اون بیت مشهوری که در همین غزل داره که میگه در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن، انگار ادامه همون راهیه که اینجا طی کرده، حالا از اینجا از یه مسیر سبز دیگری میخواد عبور کنه و بره اونور.
هم این همون جایی که میگه که دردیست درد مردن کان دوان، مثلا گفتن غیر مردن، من و شما ده ها بار صحبت کردیم که این درد مردنه، همین گونه است. حالا تو این نگاه متعالی که نزد عارفانی مثل مولانا، که میگم انگار با مرگ اندیشی و مرگ آگاهی ترقصی داره، یه مقدار فاصله بدیم با این که مرگ رو توجیه میکنه، طبق حالا شما تو برنامه خیلی از اساطیر صحبت کردید، از افسانه، مثلا طبق یک روایتی که در سنت ادبی و فکری و فرهنگی ما هست، در آفرینش انسان که از خاک صورت میگیره، عزرائیل این خاک رو بنا به دستور حضرت حق میاره و از زمین میگیره، که حالا زمین یه شرط و شروطی میذاره و یه انقلتهایی و گفتگوهایی در میگیره، یعنی زندگی انسان، آفرینش انسان و حیات توسط عزرائیل صورت میگیره که ملک الموت، و یعنی زندگی و مرگ، این پیوستگیش در این شکل روایت سنتیه، به تعبیری شما هم گفتین اساطیری هست. منتها در عرفان و نگاه عرفانی مرگ اندیشی شکل دیگری هم پیدا میکنه، در کنار حالا بیانی که از مولانا هست. من میخوام یه دو سطر بخونم از شیخ ابوالحسن خرقانی.
بله.
بیان مولانا که من میگم یه ترقصی داره، یه وجد و انبساطی داره، در شیخ ابوالحسن در کتاب نورالعلوم و حالا اون بخشی هم که در تذکرت الاولیا نقل شده از همون کتاب نورالعلوم، که البته مفصل تر خود اصل کتاب، گزیدش هست به روزگار ما رسیده، شخصیتی که از شیخ ابوالحسن خرقانی ارائه میشه یک شخصیت بسیار بسیار درگیر مرگه و اون وجد و انبساطه نیست. یه تعبیری توی اصطلاحات عرفانی به کار بردن، تعبیر قبض، نمیخوام این قبض رو در برابر بس به کار ببرم، این قبض رو در برابر اون وجد و انبساط مولانا. مثلا از جناب شیخ ابوالحسن خرقانی پرسیدند که تو را از مرگ خوف هست؟ گفت مرده را خوف مرگ نبود. این که انسان تصویر بکنه که خودش مرده است و به نوعی یه نوعی و یه شکلی، یک صورتی از اون دستور همیشگی است که در تمام گزاره‌های عرفانی سراسر جهان اومده که بمیرید قبل از آن که بمیرید، مرگ را تجربه کنید. این مرگ کاملا عرفانی، معنوی و درونی است و کسی که بمیره در ملکوت زاده خواهد شد. این تصویر رو منتها نزد شیخ ابوالحسن با این بیان روشن صریح و شفاف و یه مقدارم دلمرده، یه مقدار بستگی داره به نحوه تلقی ما از این چند کلمه که گفت مرده را خوف مرگ نبود. میتونیم اون وجد و انبساط و ترقص و زاده شدن در ملکوت رو هم بگیریم، میتونیم یه مقدار دلمردگی به معنای مرگ آگاهیشه دارم بگم و اینجا بیان یه مقدار متوجه. مثلا باز شیخ ابوالحسن با اینکه شخصیتش رو متوجه بشیم، باز در همون کتاب نورالعلوم میگه که شبان روزی 24 ساعت هست، در ساعتی 1000 بار بمردم و 23 ساعت دیگر را صفت پدید نیست. این تصویری که 23 ساعت من نمیتونم توصیفش بکنم، در اون یه ساعتی که میتونم توصیف کنم هر ساعت 1000 بار مردم. حالا نزد مولانا که گفتیم، نزد شمس یه جمله‌ای داره که میگه که بر سر گوری نوشته بود عمر این 1 ساعت بود. اون فردی که مرده بله. چه سنگ قبر عجیبی هم هست. و شمس ادامه میده در مقالات که از آن ما این ساعت عمر است که به خدمت مولانا آییم، به خدمت مولانا رسیم.
و شبیه هم حکایتیه که تو اسکندرنامه نظامیه دیگه، که اسکندر
بله که تفلان بودن
گوری آره میگذره قبرستانی.
بله بله
این
بله.
همه 5 سال و 5 سال
هم که برای عمرشون رو به علم منتها اینجا میگه این من حالا به جای اینکه طلبه اون یه ساعتی که در خدمت مولانا بودم. حالا یه نوع مواجهه هست شبیه همون دم غنیمتی که نزد خیام هست.
بله این خیلی جذابه، این نگاه به مرگ در ادبیات عرفانی. من هفته پیش بود داشتم رساله قشیریه رو ورق می‌زدم در ریال زندگی عرفا و اینها. این نگاه خب نمیتونه عمومیت و تسری پیدا بکنه در حتی بخشی از ادبیات، حالا اصلا با زندگی روزمره کاری ندارم. برای همین انگار در یک قله قرار میگیره که هر نویسنده و شاعری، انگار هر متفکری، هر فیلسوفی اصلا میترسه که به سمتش بره. یعنی ما هم مثلا همین جان های
متوجه نشدم
این مهیب بودن مرگ رو میخوام بگم
و
که اون نگاهی که عرفای ما مثلا همین نگاهی که ابوالحسن خرقانی به مرگ داره یا دیگران انقدر عجیبه، انقدر شگفت انگیزه و یه جاهایی انقدر مهیبه که هیچ وقت عمومیت پیدا نمیکنه در ادبیات.
طبیعتا آره. ببینید مثلا شیخ ابوالحسن این که گفته دارم من به ذهنم رسید، ببینید ما با تجلیل مرگ مواجه نیستیم در جملات شیخ. در مولانا ممکنه باشیم، نه ممکنه هست و به صراحت میگه که من توصیف میکنه در مثنوی که میگه کسی که از مرگ میترسه مرغیه که در قفسه و به جای اینکه بگه که من از این قفس راه پیدا کنم به دنبال اینه که دور و بر خودش قفسهای بیشتری بیافرینه و ناشی از همون تمثیل همیشگیه که زندان و یک قفسی میبینه دنیا بله. رو و اینجا حالا دنیا رو برابر آخره
مرغ جان و اینها رو بله. که میگه بله.
منطقه از شیخ ابوالحسن گونه نیست، میگم مرگ ستایش مرگ نیست، یه نوع زیستن دمادم با اینکه من الان مردم اصلا
حتی و بر اساس اون صفت نیست.
چرا حذف همه چیز دیگه، یعنی وقتی شما تمام صفت‌های وجودیت رو به عنوان انسان مرده هیچ صفتی نباید داشت، نه حواس کار بکنه، نه خواست و تمایل و انزجار و انکار و اعتراض و هیچی نباید داشته، طبیعتاً مرگم نیست. حالا من تو جمله‌ای که خوندم از شمس تبریزی که میگه بر گوری نوشته بود که این 1 ساعت فقط زندگی من، 1 ساعت هم اونی که با مولانا است، میخوام به سنگ قبرها هم برسم یه اشاره‌ای بکنم. مزارات ایران، خب این همه ما رفتیم و دیدیم روی این سنگ قبرها چیزای عجیبی، بیت‌های عجیبی نوشتن. اینها ادبیات کلاسیک محسوب نمیشه، فولکلور هم محسوب نشه همینجا بگم، ولی یه بیتی هست میگه این سنگ قبرها همه سربسته نامه هاست که از آخرت به مردم دنیا نوشتند. خیلی قشنگه. این سنگ قبرها همه سربسته نامه هاست که از آخرت به مردم دنیا نوشتند. این نامه هایی که نوشتید شما بفهم
میانی کلامتون من این یادم میره چون بگم کتاب کوچک جلال آل احمد سنگی بر گوری یادم میاد، من نسخه ای رو که سال 62 چاپ شد اون رو خوندم که نوشته هر آدمی سنگیست بر گور پدران خیش. درسته؟
بله. حالا راجع سنگ برگوری که مجزا مفصل با صحبت بکنیم.
من یه تذکر آیین‌نامه ای هم دارم، 5 دقیقه وقت.
حالا هر آدمی سنگیست برگوری، و حالا اون بیتی هم که من خوندم که این سنگ قبر ها همه سر بسته نامه هاست که از آخرت به مردم دنیا نوشتن، خود سنگ قبر رو گفتم. منتها من میخوام یک برداشت رو کنم، اون شعرهایی یا اون جملاتی که روی سنگ قبرها می نوشتن خیلی هم زیباست و تعدادشون هم زیاده. بعضا دیدیم که از ابیات فاخر ادبیات کلاسیک، از حافظ و مولانا و دیگران استفاده کردن، بعضا اونایی که اهل دل بودن از ابیاتی از مثنوی، از بیابان عدم تا سر بازار وجود به تلاش کفنی آمده عریانی چند. اما این نکته هست، اینی که میخوام بگم بر اساس یک تحلیل آماری و میدانی نیست، بلکه یک تحلیل تجربی خام هست. نوشته های روی سنگ قبرها در گذشته در مزارات کهن که میرید، مثلا شما تا همین فرض بفرمایید 30-40 سال پیش هم بوده، شاید این گونه که بیشتر خود مفهوم مرگ بوده و هشدار که مرگ نزدیکه و دریافت های اخلاقی و مربوط به حیات انسانی که میگم تعدادش خیلی زیاده، من الان خیلی آوردم و فرصت نمیشه بخونم، ولی حتما مخاطبان آشنا هستن. ولی این که راجب روزگار و فلک و مرگ و ضرورت مرگ اندیشی و قطعیت مرگ، بس بنابراین به فکر آخرت باید باشیم و برگی برای اونور بفرستیم و اون دنیاست که ادامه داره، اینها یک طیفه. در سالهای اخیر، دههای اخیر، تکرار میکنم بدون اینکه شمارشی صورت گرفته باشه، بیشتر این نوشته هایی که روی قبرها هست یا توصیف فرد متوفاست یا بیان احساسات بازماندگان. نمیخوام این نتیجه قطعی رو بگیرم که مرگ اندیشی کمتر شده، نه بلافاصله کسی میتونن از این، مثلا کسانی که تحلیل های اجتماعی و فرهنگی میکنن، بگن که خب مثلا جنبه فردگرایی روزگار مدرن بیشتر شده، انسان‌ها در روزگار و در اخیر روز به روز فردیتشون برجسته‌تره، بنابراین صفات اون فرد درگذشته میتونه بروز و ظهور پیدا کنه روی سنگ قبر و تصویرش بیاد، حالا چه آقا چه خانم. ولی در روزگار گذشته این مطرح نمی‌شده که شخصی، مگر بزرگان فرد عادی چندان مطرح نبود و فرد خانواده باید میشناختن یا تعلمات سوگواران و افراد خانواده هم ضرورتی نداشته در گذشته منتقل بشه. این توجیه رو میپذیرم اگر کسی در روزگار مدرن اینجوری بخواد ببینه سنگ قبر، اما بالاخره باید پذیرفت که یه تفکیک انگار هست، انگار مرگ اندیشی صورت واضح تری داشته، منتها همراه با دریافت های اخلاقی و فلسفی و عرفانی.
البته الان خیلی افت کرده متاسفانه.
چطور؟
به لحاظ کیفیت شعرها و تکرارها و کلیشه ها و این که انگار یه کاربون گذاشتن و همه رو کپی کردن، مثل خب. این کارت های عروسی هست که یه متن کلیشه ای داره.
خب شاید دیدنش که الان دیگه رایج شده که همه گروه های نوشته ای داشته باشن، شاید در گذشته این گونه نبود و اصلا میزان نوشته ها توی شما مزارات کهن که میرفتیم،
حالا نمیدونم شما این تجربه رو داشتین یا نه، توی این شاید مثلا در 15 سال اخیر 7-8 نفر از دوستان از من تقاضا کردن که مثلا برای فوت پدر مادر یه متنی برای سنگشون، که من هرگز این کارو نکردم چون واقعا اصلا نمیتونم همچین کاری بکنم. نه کار بسیار دشواری اصلا نمیشه.
حالا شما شاید میتونید بگید و نپذیرید که شعر بگید، حالا ولی من مواجه شدم با درخواست انتخاب. انتخاب هم هست و بعضن هم دیدیم که حالا ابیاتی هم انتخاب شده که کاملا منافات داره با مطلوب خانواده سوگوار. اما بخوام در چون فرصت کم هست، آره یه بیت بخونم از سعید سرمد کاشی، فکر کنم قبلا هم تو این برنامه به مناسبتی دیگر خوندم و اینجا نسبتی داره با مفهوم مرگ. سعید سرمد کاشی، تکرار بکنم که یک متفکر و عارفی است که به شهادت رسیده، همچون عین‌القضات، همچون شیخ اشراق، همچون حلاج. خودش هم بیت داره در وصف وقتی متوجه میشه که حکم اعدامش اومده، در هند کشته میشه دوره اکبرشاه و اعدام میشه، میگه که عمری است که آوازه منصور کهن شد، من از سر نو جلوه دهم دار و رسن را. ستایش میکنه که من پیرو و همون حلاجم. اما اون بیتی که در مورد مرگ هست و یا توصیف خودش هست، میگه که شوری شد و از خواب عدم چشم گشودیم، دیدیم که باقی است شب فتنه، قنودیم. این که به تعبیری که حالا روایتی منسوب به حضرت مولا هم هست، خارج از نهج البلاغه غلطه که میگه فرصت بین عدمین، که زندگی فرصتی است بین دو عدم. با تعبیر شاعرانه زبان فارسی نزد سعید سرمت این میشه که شروع شد و از خواب عدم چشم گشودیم، دیدیم که باقی شب فتنه قنود.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر دوستان گرامی. برنامه امشب رو به پایان میبرم با این دو بیت که گفت: میان ماندن و رفتن حکایتی کردیم که آشکارا در پرده کنایت رفت. مجال ما همه این تنگ مایه بود و دریغ که مایه خود همه در وجه این حکایت رفت. بدرود، خدا نگهدار.
صدای پای شب رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید. برنامه گفتم گفت رو میشنوید در این فرصت به مدت 5 دقیقه با موضوع حق الناس.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
به خاطر یک حادثه رو دیدن انقدر خودمون رو محق ندونیم برای اینکه یک راهی رو بند بیاریم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
من برام دیروز جالب بود، داشتم مسیری رو میرفتم، دیدم یه جا ماشین آتش نشانی آمده و یه آقای با ماشین در داخل ماشین آمده جلو راه مردم در حقیقت ایستاده و داره از داخل ماشین به اون صحنه شروع میکنه تماشاچی بودن. یک ترافیکی بسیار بزرگی رو پشت خودش درست کرده بود که حتی نکرده بود بره حالا ماشین میخواد نگاه بکنی، اشکال نداره، برو ماشین تو جای پارک کن، بیا وایس نگاه بکن. از داخل همون ماشین مشغول نظاره کردن بود.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
بسیار ما دیدیم زمانهایی که تصادفی اتفاق میفته، زمانهایی که حالا خدای نکرده مسئله هست، تو اون تیکه ترافیک میشه از باب اینکه مردم میخوان حتما نگاه بکنن ببینن چه اتفاقی افتاده، چه مسئله‌ای شده، و اون نگاه کردن خودش باعث میشه که اون رفت و آمد سخت‌تر بشه، وقت بیشتری گرفته بشه، آدم‌ها اسیر بشن. آدم‌ها خب کار دارن، هر کسی زمان بندی کرده، میخواد سر قراری برسه، میخواد کاری انجام بده. خب اون زمان بندی رو ما به هم میزنیم. برای همینه که ما وقتی توی تهران قرار قرار میگذاریم متاسفانه مثلا بعد یک ربع نیم ساعت زودتر را بیفتیم برای این مسائل احتمالی، یعنی نمیتونیم بگیم یک راه نیم ساعت است پس من نیم ساعت قبلش راه بیفتم، نه همیشه سعی میکنیم حتی یک ربع اضافه بذاریم که آقا اگه تصادفی شد، اگه مسئله پیش اومد، اگر اتفاقی افتاد، چون میدونیم که اگر این مسائل بشه قاعدتا یک ربع نیم ساعتی بر اون تایمی که ما زمانی که ما تو ذهنمون هست اضافه تر خواهد شد. پس بیایم اینا رو رعایت بکنیم، به خاطر یک نگاه کردن، به خاطر یک حادثه رو دیدن انقدر خودمون رو محق ندونیم برای اینکه یک راهی رو بند بیاریم، برای اینکه یک اتفاقی رو ببینیم و اصلا حواسمون به پشت سرمون، به ترافیکی که ایجاد میکنیم نباشه. بهترین آرزوها رو براتون دارم، التماس دعا دارم، انشالله از این ماه بهترین بهره و استفاده رو ببرین. موفق باشید، خداحافظتون.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ای ها شکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
ساعت 3 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو. برنامه تاریخ معاصر، موضوع این برنامه سیاست خارجی در دوران پهلوی اول.